بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم درباره صحبت‌هایی که آقای بهرامپور کردن در تلویزیون، خب بعد ایشون خودشون اظهار پشیمانی از اون سخنان کردن و رأیشون رو در واقع نادیده گرفتن. من نمیخوام به ایشون بپردازم و بگم که علل و انگیزه هایی که ایشون باعث شده که حرفشون رو پس گرفتن چی بوده، نه سایه بعضی از آقایون بوده که این صلاح نبود و از این قبیل. من میخوام بگم که این موضوع رو اصلا نادیده میگیرم. میخوام ببینم معنی آیه چیه و آیه اشاره به چه موضوعی داره، چون این آیه بعد دستاویز بعضی از ملحدان قرار گرفته و اونها حملاتی به قرآن کردن. مقصود من بیان معنی آیه است و کاری به ایشون ندارم. ایشون در یه مجرایی است که خودش میدونه، گاهی حرف میزنه گاهی تغییرش میده. اولا این آیه 33 سوره شریف مائده صحبت کسانی رو میکنه که محارب با خدا و رسولن. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. اگر ما بخوایم از قرآن خارج نشیم، مسلمان که محارب با خدا نیست، یعنی جنگ با خدا نمیکنه، جنگ با رسول نمیکنه. حتی این معنی مجازی هم نمیتونیم بگیریم. مثلا کسی دروغ بگه، بگیم که تو در جنگ با خدا هستی داری دروغ میگی. خب این معنی مجازیه، واقعا با خدا جنگ نمیکنه، یعنی مخالفت میکنه. ولی قید رسول که پشتش آورده معلوم میشه که این مجازی نیست، با خدا داره میجنگه و با رسولش داره میجنگه. اون زمانی که این آیه نازل شده کسانی بودن که این کارو میکردن و به جنگ رسول آمده بودن. حالا شأن نزول رو هم ما در نظر میگیریم، اونم جدا نمیشیم ازش. پس این مربوط به کسانی است که رسماً با خدا و رسول به جنگ در آمدن و اینا مسلمان قطعا نیستن. مسلمان که جنگ با پیغمبر و خدا نمی کنیم. آیه ای که مربوط به قیام کنندگان علیه حکومت، اسم اونها محاربه نیست، اسم اونها بغات اهل بغیه، که خود قرآن گفته ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگه دو طایفه از مؤمن با هم جنگیدن، اون اولیا که مؤمن نبودن، محارب با خدا و رسول بودن، با هم دیگه جنگ کردن، فاصلحوا بینهما، شما که طایفه سوم هستید آشتی بدید این دو تا رو. فان بغت احداهما علی الاخرى، حالا اگر بعد از آشتی یه دستشون بغی و ستم کردن با به دسته دیگه ای باز دو مرتبه جنگ پرداختن، اون وقت فقط دلتی تبغی، با اونایی که بغی و ستم کردن شما بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا به امر خدا برگردن دست از جنگ. بعدم پشتش میگه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. از کم مسلمان ها برادران، اصلاح بین اونها بکنین، آشتی بدین. کلمه بغی و باغی از این آیه استخراج شده به معنی همون ستمگری و اینها. بغی به معنی ستمگری و تجاوز. بنابر این کسانی که مسلمانن، نه قرآن پاره کردن، نه قرآن آتش زدن، نه به خدا و رسول فحش دادن، اینا آمدن با دولتی اسلامی مخالفت کردن، حتی جنگیدن، اسلحه برداشتن جنگیدن. اونا محاربین نیستن، اونا بغاتن. مصداقش صدر اسلام پیش آمد، طلحه و زبیر و عایشه و عده‌ای از یارانشون با دولت علی ابن ابی طالب جنگیدن و شکست خوردن. آیا علی عایشه رو به صلیب کشید یا دست و پاشو قطع کرد یا افراد عرض کنم که طرفداران اونها رو شکنجه داد؟ تاریخ نشون داده که همشون اسلحه هاشون رو گرفتن، چون اسلحه مال بصره بود، مال بیت المال بصره بود، اینا هم بصره رو تصرف کرده بودن. علی از کوفه رفت به اصطلاح با اونا جنگید، اسلحه ها ازشون گرفتن، آزادشون کردن. بنابراین آیه‌ای که مربوط به عده مسلمانی است که علیه حکومت اسلامی قیام کردن، آیه بقاته که در سوره شریفه حجرات آمده، میگه اول شما سعی کنین این دوتا رو آشتی بدین، اگر بعد از آشتی باز یکی بر دیگری عرض کنم که غلبه کرد و شروع کرد ظلم کردن، با اونا به جنگ سرجا بشینن. انما المؤمن اخوه فاصله بین اخویکم، مؤمن برادر همه، باید اسلام هیچ اونجا نگفته بکشینشون، زجر کش بکنین، به صلیب بکشین، این حرفا مال اون کفاری است، نه مال مسلمان ها. پس اولا این آقای محترم که این آیه رو مطرح کرده اشتباه مطرح کرده، باید آیه اهل بغی رو مطرح کنه. تازه به اهل بغی هم تطبیق نمیشه حرکت مردم. چرا؟ برای اینکه اهل بغی مثل سپاه عایشه و طلحه و زبیر اسلحه دستشون گرفتن آمدن جنگیدن، نه اینکه میتینگ به پا کنن و اعتراض کنن. اونا اسلحه داشتن و جنگ کردن و عده از اصحاب علی رو کشتن، بنابراین با اونها هم تطبیق نمیشه. پس اولین ایرادی که به این آقای محترم که به عنوان مفسر آمده تفسیر میکنه این که شما بین محارب و اهل بغی و معترض تفاوت نذاشتی، و همینطور به ملحدینی که از این آقا دفاع میکنن میگن خوب آیه رو تطبیق داده، و عرض کنم که به اینام بعد گفت شما هم سرتون نمیشه تفسیر، محارب و اهل بغی و معترض رو فرق نمیذارید. این یه مسئله اساسی است. اما اینکه این محاربین چی کار کرده بودن، در تفسیر طبری قشنگ موضوع رو توضیح داده از قول انس ابن مالک که خادم رسول الله بوده، که میگوید که این عده آمدن از طایفه اورنیین بودن، از قبیله بجیله آمدن پلو پیامبر و اظهار اسلام کردن، ولی دروغ میگفتن، چون مریض بودن پیامبر اینا رو فرستاد در بیرون شهر برن از شیر شتر رو اینها استفاده کنن حالشون خوب بشه برگردن. بعد میگه که قتل الرائی، رائی یعنی چوپان، حالا چه گوسفند رو بچرونه چه شتر رو، اولا اون رائی رو کشتن، و ساق الابل شترها رو دزدیدن بردن، از ماده ساقه، ساقه یعنی سوق داد، حرکت داد، برد همه رو بردن، و اخاف و سبیل، بعد جلوی راه رو گرفتن، مسلمان هایی که می آمدن برن مسافر بودن اونا رو می ترسندن و ارز کنم که اموالشون رو می گرفتن، و اصحاب الفرج الحرام، فرج حرام رو یعنی زنان رو بی عفت می کردن تو این دستجاتی که می آمدن، و به قول خود این آقا دست و پای مردم رو می بریدن. حالا واقعا اگر این آقای ملحدی که این حرف، همین آدم ها گیرش می آمدن چیکار می کرد که خدای نکرده، مالش رو می بردن، به ناموسش تجاوز می کردن، دست و پای اونها رو می بریدن، این هم گفت دست پای اینا رو ببرین تا بمیرن، قصاص دیگه، قصاص باید مانند عمل باشه دیگه، داد سخن دادن در این که این کار غلط. اینو درباره خود شما ها اگه این کارو میکردن چه قضاوتی میکردین؟ بعد بریم درباره اون دسته ای که عرض کنم که، حالا این نکته رو باز اضافه بکنم، که بعد اون آخرش میگه که او ینفع من الارض، اینو تبعید کنن از اون سرزمینی که اینا اینجا بودن، درسته؟ اون آقا آمده گفته منظور یه کشتی قرازه پیدا کنن، اینو بردارن بفرستن وسط دریا اونجا بمونن تا از گرسنگی و تشنگی بمیرن، هلاک بشن. معنی نفی بلد اینه. این تصور کرده ینفو من الارض، اون ارض به معنی خشکیه، از خشکی نفیشون بکنن به دریا، اینطوری تو ذهنش بود. اگه اینطور بود قرآن میگفتش که ینفو من البر الی البحر، از خشکی به دریا. هیچ مفسری این معنی رو که بهشون گفته نیوردن. در کتب اهل سنت عرض کنم که آمده که مراد از نفی بلد یخرج من بلدن الی بلدن، من مصر الی مصر، از یه شهری به شهر دیگه، از تهران مثلا بفرستن یزد، بفرستن بندر عباس، بفرستن اینجا، یا از مصر هم به معنی شهر اصلش مثل مدینه که هم اسم شهریه هم اصل لغتش معنی شهره، از یه شهری به شهر دیگه. در کتب شیعه هم که فقهای شیعه هستن که این امور رو باید اظهار نظر بکنن، از جمیل ابن دراج نقل شده که سأل تو ابو عبدالله صادق، از حضرت ابو عبدالله صادق من پرسیدم ان قول الله انما جزاء الذين يحاربون، از این آیه پرسیدم، بعد گفتم که النفی الی اینا، به کجا نفی بکنن این رو؟ ایشون فرمود من مصر الی مصر آخر، از یه شهری به شهر دیگه. بله، بعد شاهد آورد گفت ان علیان علیه السلام قد نفع رجلین من الکوفه الی البصره، عرض کنم که علی هم وقتی نفی کرد از کوفه طرف رو به بصره نفی میکرد، نه وسط دریا با کشتی قرازه که اونجا بمیرن. اینا که تو آیه نیست، در حدیثش هم نیست، از کجا در آورد اینا رو من نمیدونم. مدرک من مستدرك الوسائل نوری جلد سوم صفحه 242. یعنی فقهای شیعه بر مبنای این آثار فتوا میدن. اهل سنت هم که تفسیر طبری رو نگاه کنین، بعضی گفتن از شهری به شهر دیگه، بعضی گفتن از کشور اسلامی به یک کشور غیر اسلامی، تو کافر شدی. خیلی خوب، حالا این مال کی هست؟ این اونایی که اعتراض کردن، شهر از سیف شمشیر کشیدن ولی کسی رو نکشتن، دوزی هم نکردن، یه اعتراض مسلحانه کردن و کافر هم هستن، اونا رو گفته آقا اینا رو تبعید کنید بفرستید شهر دیگه که از طرفداران و ایناشون دور بشن و این بلوا رو دو مرتبه راه نندازن علیه حکومت عادلانه اسلامی، مثل حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب پس بنابراین این حرفم که میگه که بفرستنشون وسط دریا و این حرفا، نه مدرک قرآنی داره نه مدرک تاریخی و حدیثی داره. اصل قضیه هم این است که اینا کفار بودن، مرتد شدن، اون کارا رو کردن، جزا سیئتن سیئت و مثلها، جزای عمل عمل مثل اون. نکته دیگه این است که این اشخاصی که در واقع مصداق محارب نیستن، کافر شدن به خدا و نمیدونم این کارا رو کردن، نه، یه دی مسلمان ها هستن که اعتراض دارن، درسته؟ فرض کنیم اینا از بغات بشن، یعنی کسانی باشن که اعتراضشون رو با اسلحه همراه بکنن و بریزن جنگ بکنن و بکشن اینا رو، بعضیا با از کم که خوارج تطبیق دادن، نه با اصحاب جمل، چون دیدن که با اصحاب جمل اگه این کارو بکنن تطبیق نمیکنه، علی این کارو نکرده، حتی با اصحاب معاویه هم تطبیق نکردن، بردن با ما، چون در اصحاب معاویه در کتاب وقعت و صفین نصر بن مزاحم که راجع به جنگ از کنم که صفین آورده، اونجا میگه مالک اشتر یکی رو اسیر کرده بود، آورد پلو حضرت علی، گفت این دیشب من تو خونه نگرش داشتم نمیدونم با شکار بکنم، حالا آوردم خدمت شما، شکار کنم بکشمش؟ این عبارت اینه، حضرت علی فرمود ان اسیر اهل القبله لا یقتل ولا یفادا، اسیر اهل قبله رو نباید بکشیم، نباید فدیه ازش بگیریم، یعنی یه عوضی بگیریم آزادش کنیم. یارو آزادش کردن رفع کارش. خب بنابراین با خوارج چرا پس علی جنگید؟ خوارج تا وقتی که دست به اسلحه نبرده بودن می آمدن توی مسجد علی که علی اونجا داره یا نماز میخونه یا وعظ میکنه، اینها میگفتن که لا حکم الا لله، حکم نیست مگر حکم خدا. بعد علی میگفت کلمت حق یراد به حل باطل، این سخن درستی است ولی اراده باطل شما دارید، من که حکم غیر خدا نکردم. گفتن نه تو به حکمیت راضی شدی. گفت انما، طبری نوشته انما حکم الحکمان لیحیا ما احیا القرآن و یمیتا ما امات القرآن، من حکمه این رو قبول کردم به شرط که از رو قرآن حکم کنن، اینو که از رو قرآن اصلا حکم نکردن. اون انگشترش در آورد، گفت همینطور که من انگشتر در آوردم علی رو خلع کردم، اونم قبلا انگشترش در آورد تو انگشتش کرد، گفت معاویه رو نصب کردم، این که حکم قرآن نیست. پس من با قرآن که حکم خدا باشه مخالفت نکردم. با وجود این علی میگفت من سه کار درباره شما نمی کنم. اول این که سهم شما رو از بیت المال قطع نمی کنم که مخالفت با من میکنی. دوم این که جنگ با شما نمی کنم مگر این که جنگ رو شما شروع کنید، یعنی دفاع میکنم. سوم این که از ورود شما در مساجد جلوگیری نمی کنم. همون کتاب نصر بن مذاهب منقری رو نگاه کنید که پدرش از همون نزدیکان حضرت علی بوده، فاصلهش خیلی کم بوده، کتاب معتبریست، در مصر چاپ شده، در ایران هم از کم ترجمه فارسیش کردن، تمام این جزئیات همه رو نوشته. رفتار علی اینطوری بوده. بعد اینها شروع کردن یواش یواش مخالفت رو تبدیل کردن به محاربت، مخالفت شد محاربت. اصحاب علی رو پیدا می کردن، آقا نظر تو راجع به علی چیه؟ میگفت علی خیلی از شما با تقواتره. میخوابیدن کنار جوی چیزی سرش رو میبریدن. حتی زن شوهرداری رو که شوهرش رو کشتن با نیزه شکمش رو دریدن عرض کنم که و کشتنش. بعدم صفبندی کردن در برابر علی، خب چیکار بکنه علی؟ آقای ملحد محترم چیکار کنه علی؟ بس اصحابش بگه که گردناتون رو بیارین جلو همه ببرن یا هر غلطی اینا میکنن بکنن. طبعا علی هم با اونو جنگید، چون جمعیتشون هم کمتر بود کشته شدن، بعضی هاشون هم مثل ابن ملجم و اینا موندن که اون فاجعه رو به بار آوردن. بنابراین قضیه رو اینطور دیدن و قرآن رو خشن جلوه دادن. چرا دو تا آیه قبل از همین آیه انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله رو نگاه نمی‌کنین که میگه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. کسی که یک نفر رو بدون گناه بکشه مثل اینکه جمیع مردم دنیا رو کشته، کسی یه نفر رو زنده بکنه یعنی نجات بده از مرگ مثل اینکه جمیع مردم دنیا. اینقدر قضیه رو بالا برده، اینقدر اهمیت داده. علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که اون ضربه رو خورد از این اشخاصی که در واقع ظلم بهش کردن چی گفت؟ گفتش که اگر میخواین ضربه بزنین ضربتون به ضربتون، یه ضربه بیشتر حق ندین، و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر عفو کنین به تقوا نزدیکتره. سفارش کرد در واقع، یعنی اول عدالت، اگر میخواین اجرا کنین جزاء سیئه سیئه مثلها، بعد احسان، سفارش میکنم که عفو بکنین. خب شما این همه آیات قرآن رو که دعوت میکنه به این که نیکی کنین، ولیعفو ولیصفحو باید عفو کنن، درگذرن. الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. آیا دوست ندارید خدام شما را عفو کنه؟ پس شما از بدی دیگران بگذرید، عفو کنید، همطور که خدا انتظار دارید از بدی شما از کنم میگذره. شما قرآن را آمدید اینطوری خشن جلوه میدید، قرآنی که این همه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده و این همه صحبت گذشت و از خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، راه عفو پیشه بگیر. قرآنی که در آخرین سوره که سوره است که پیغمبر در نهایت قدرت بوده، میگه لا تزال تطلع علی خائرة منهم الا قلیلا منهم، یک سر از خیانتی از اینها آگاه میشی، خیانتکاری از اینها آگاه میشی که خیانت کردن. فعف و انهم وصفه، پس در گذرن اینها و ملامت شونم نکن، چون صفح به معنی ملامت کردنه، یعنی صرف نظر از ملامت کردن. فعف و انهم وصفه ان الله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. اینا آیات صریح قرآنه. شما یه آیه ای رو آوردی گرفتی، مال کفاریست که همین بلا رو به سر مردم آوردن، مالشون رو بردن، ناموسشون رو تجاوز کردن، عرض کنم دست و پاشون رو بریدن. بعد میگه اینا رو یا باید بدار، اونم تازه نمیگه حتما چی کار کنین، میگه یا باید بدارشون بزنین یا باید این کار رو بکنین، دست پاشون رو ببرین، همطور که این کار رو کردن برای مردم. تو اون محیط وحشیگری عرب اگر این احکام نبود، مردم اصلا جان و مال و ناموسشون از بین میرفت. چون آیه شریف مخیر کرده، امروز میشه یکی دیگر شو اجرا کرد، مردم رو کشته و اموالشون رو برده و ناموس تجاوز کرده، میشه به دارش زد، میشه کشتش. اما بریم بر سر کلمه زجر کشی. خیلی خنده داره که یک کسی که خودش رو مفسر قرآن میدونه معنی این کلمه رو نفهمه در قرآن. ما یه فعل لازم داریم، یک فعل ثلاثی مجرد داریم مثل قتله، یه فعل ثلاثی مزید داریم، یعنی یه حرف یا چند حرف به اون فعل ثلاثی مجرد اضافه شده، مثل قتله که تشدید گرفته یه حرف اضافه بشده. این برای چی این کار رو میکنن؟ این برای تکثیره. همه نوشتن که باب تفعیل یفید و تکثیر، برای تکثیر میاد. حالا این تکثیر یه وقت از نظر افراده، افراد زیادی هستن، یه نفر نیست، از کم که وقتی میخواد بکشتشون یه نفر نیست، میگه اقتلو. وقتی که چند نفرن میگه قتلو، قتلو. متوجه؟ شاهد خود قرآنه. قرآن در سوره یوسف چی گفته؟ چه فعلی رو به کار برده؟ وقتی که یوسف وارد مجلس زلیخا میشه، اونا میوه دستشون بود و کارد چیزی دستشون داده بود و اینا از به اصطلاح وقار یوسف، زیبایی یوسف به طور کلی تعجب کردن. عرض کنم که و بعد قرآن کریم میگه که فلما رأینه اکبر نه، وقتی که او رو دیدن بزرگ شمردن او رو، از ماده اکبار، اکبر نهو، باب افعاله. چون قبلا تحقیر کرده بودن، شنده بودن که زلیخا عاشق نوکر خونه شده، گفتن خب اگه میخواست عاشق بشه، عاشق رئیس سپاهی، امیری، یه تیمساری بشه، چرا عاشق برده خونه شده؟ ولی وقتی یوسف دیدن نه، قضیه چیز دیگه است، از وقارش، از کنم که زیباییش، از فلما رأینه اکبر نهو و قطعن ایدیهن، نه همون باب تفعیل به کار برده، تشدید داره، قطعن نگفته، نگفته قطع ایدیهن، نه قطعن ایدیهن. اینا چیکار کردن؟ دستاشون رو تیکه تیکه قطع کردن، انداختن اونجا، این انگشت وسط، این انگشت ازم شست، این انگشت سبابه، این کار کردن؟ نه، ماتشون به اون بود، چاقو تیز بود، بعضی هاشون ارز کنم که به دستشون خورد، ارز کنم که زخم کوچکی پیدا شد. منطور چون عده‌ای بودن، از این جهت برای تکثیر، برای اینکه کثرت رو نشون بده، عده زنان بودن. و قال نسبتون فی المدینه، خود قرآن گفته زنانی در اون شهر اینو گفتن. اونجا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله جمع الذین آمده، بنابراین این فعلو به کار برده، شکنجه توش نداره. یعنی اینا که آدم کشتن جزاشونه که کافرم بودن، حربی بودن، کافر حربی، بکشینشون با چون بجنگین همطور که اونا جنگیدن و کشتن شما رو. منطور چون عده‌ای بودن، یه نفر رو نمیگه، این فعلی رو که برای کثرت دلالت داره از خانم که آورده. پس میبینید که این آقای مفسر که سخنش دستاویز ملاحده زمان شده و به اسلام و قرآن حمله میکنن، نه با لغت درست آشنا بوده، نه با تفسیر درست آشنا بوده. کشتی قرازه تو آیه نیست و در حدیث نیست که بفرستنش وسط دریا مردم اونجا، عرض کنم. و بعد اصلا اینا مصداق معترضین به دستگاه و دولت نیستن. معترضین به دستگاه و دولت اگه اسلحه دستشون بود می جنگیدن، تازه از بغات بودن چون مسلمانن. و اگر اینم نبود از معترضینن. معترضین رو باید جواب داد، جواب منطقی بهش داد. اونایی هم که تخریب کردن، آتش زدن اموال مردم، اونا رو هم باید ارز کنم که گرفتشون، تنبیهشون کرد، ازشون به اصطلاح اموال مردم رو ازشون گرفت، یعنی نظیرشو، پولشو باید بدن، اموالی که از بین بردن باید بدن. اگه مال مردم بودن، راه روشش اینه، مطابق عدالت، هر کسی هر کاری که کرده مطابق اون. اونایی که اون کاری نکردن، پای اونایی که یه کاری کردن که نباید گذاشته بشه، باید هر دسته رو حساب بکنن که چیکار کردن، اگه کاری نکردن. قرآن اینجا میگه کسی که محارب بوده تبعیدش کنین، فقط از دستش جدا بشه و دور بشه، که باز با اونا نباشه که دو مرتبه یه بلوای شمشیراشون رو باز تیز بکنن، مردم رو بکشن. علی علیه السلام که اینطور حمله میکنین، گفته نه اسیر اهل القبله لا یقتل ولا یفادا، حق ندارین بکشین اونها رو یا فدیه ازشون بگیرین. اسلامی که پیغمبرش گفته ما ارسل الله که الا رحمتن للعالمین، اما همین رحمتن للعالمین باید عدالت هم بکنه. خود عدالت این رحمته. اگه یه حکومتی اجازه بده مردم رو بکشن، ناموسشون رو تجاوز کنن، چشمشون هم کور بکنن، دست پاشون هم قطع کنن، بعد بگه آقایون رو یه مدتی در زندان بذارید و بعد آزاد کنین، عدالت رو به خطر انداخته. این خلافه. هر دولتی ارسکن باشه به یه نحوی اونا رو از بین میبره. تو آیم تخییر هست، یا این کار رو بکنی یا اون کار رو بکنی. در زمان ما با اعدامشون بکنیم، به دارشون بیاویزید، تیربارونشون بکنید وقتی اونا آدم کشتن و اون کارا رو هم کردن. لازم نیست حتما دست پاشون رو از چپ و راست او داره او یقتلو او یسلبو او تقطع ایدیه او ینفع من الارض. ولی اون ینفع من الارض در ردیف اینا نیست. معلوم میشه که اون آدمی نکشته، چشمی رو کور نکرده، مخالفتی کرده. خیلی خوب، اصلا رو از چنگش میگیرن، تبعیدش میکنن بره که دست از فتنه‌گری برده. من کاری به مسائل سیاسی ندارم. صحبت من این است که این آیات رو در جای خودش باید ببینن. مفسر کسی است که محارب رو با باغی و معترض تفاوت بذاره. و عرض کنم که بعد اینا رو دستاویز قرار نده که بگه همش اسلام خشونته. نه، خشونت هم باید داشته باشه در موقع جای عدالت. اگر بخواد بی تفاوت نشون بده که ظلم گسترش پیدا میکنه. ولی در همه جاهایی که قرآن کریم صحبت عدالت میکنه، پشت سرش هم گفته بهتر ببخشید. جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. جزای بدی بدی مثل آن است، ولی کسی که عفو بکنه و درگذره، پاداشش با خداست. چقدر قرآن کریم این معانی رو گفته. حتی در قصاص که کسی دیگری رو کشته گفته فمن افیا من اخیه شیعون از کن فتبا اون بالمعروف و ادا اون الیه به احسان ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. بله شما میتونی طلب بکنی که قصاص بشه، اما اگر بیایی و ببخشی و از کنم که اینها، این تخفیفیست که خدا در این قانون داده، مایه رحمته. همینطور آیات دیگر نگاه بکنین، حالا تمام آیات تو ذهن من نیست، ممکنه وقت یه اشتباهی در قرائت بکنم، این است که آیات قرآن فراوانه در این زمین که همه جا به اصطلاح استثنایی تخفیف. بنابراین این که میگه که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، توبه اینها پذیرفته نیست، اینم معنیش رو نفهمیدن که اون ملحد مشهور آمده اینجا چیز کرده. این میگه این کیفرها رو دارن، قبل از این که اینها دستگیر بشن خودشون بیان بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، ازشون اون احکام جزایی برتر برداشته میشه. این دلیل رحمت اسلامه، نه اینکه توبه قلبیشون قبول نمیشه، چون اگر اون اگر قبول نمیشد که بعد اون احکام اجرا میکردن روش، اگر توبهش قبول نمیشد که اون احکام رو بعد اجرا کنن. همین دلیل برنی که توبه قلبیشون قبول میشه نزد خدا، اون احکام برداشته میشه، اون احکام کیفری ازش برداشته میشه. اینم حضرات قرآن شناس نفهمیدن، من متوجه نشدن، اینا با این عدم آگاهیشون به قرآن عرض کنم که خیانت میکنن، در حالی که اون آقای مفسر گفته اگر من نگم به قرآن خیانت کردم. بله اگر بگی و غلطم بگی به قرآن خیانت کردی، بعدم فایده نداره بیای بگی که من بعضی از آیون تذکر دادن این بایه عرض کنم که دستمایه مخالفین میشه برای قرآن، نباید اینو میگفتی، این که جواب نشد. بعد میرفتی آیه رو خوب مطالعه میکردی، معنیش رو میفهمیدی، میان معنی حقیقی رو میگفتی، بعد میگفتی اون معنی غلطه که دستمایه نشه. اینا روش اصلاح هم درست بلد نیستن. به هر حال این آیه اینه، اصلا باید فرق گذاشت، معترض کسی دیگه است، باقی کسی دیگه است، محارب کسی دیگه است. و السلام علی من اتبع الهدى.
استاد دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم. استاد حالا احتمالاً یه سوالی پیش بیاد، این سوالو حالا بعضیا بکنن که آیا این، چون شما فرمودین که این آیه در مورد کسانی که به جنگ پیامبر می اومدن، پس هر کسی که به جنگ پیامبر می اومده همین احکام جزایی در موردش اعمال می شده؟
خیر، در این آیه شریفه دو قید هست، یکی یحاربون الله و رسوله، یکی یسعون فی الارض فسادا. فعلش مضارع هست که دلالت بر استمرار داره، هم محارب باشن هم فساد در زمین بپا کنن، که مصداقش همونایی بودن که هم مخالفت با خدا و رسول کردن، هم میرفتن سر جاده ها میرفتن مسلمان ها رو میکشتن، با زناشون زنا میکردن و عرض کنم که دست و پاشون رو قطع میکردن و از این اعمال. ولی پیامبر در جنگ بدر وقتی که جنگ تموم شد، او سرای بدر رو میگفت هر کدومتون 10 تا بچه مسلمان رو خواندن و نوشتن یاد بدین آزادین، و یا مکی ها میامدن پول میدادن و اسیراشون رو میخریدن میبردن. حتی عباس عموی پیامبر گفتش که من پولی ندارم، در تاریخ نوشتن پیامبر بهش گفتش که موقعی که داشتی میامدی با اینها به خانومت نگفتی این پولای من اینطوره و اینطوره و اینجا قایم کرده این حرفا، یعنی حتی از اونم فدیه گرفتن. در قرآن کریم هم در سوره محمد فرمود که و اما منن بعد و اما فدا ان حتی تزع الحرب اوزارها، یا منت نهید اسیران رو آزاد بکنید یا فدیه عوض بگیرید ازشون، افراد شما رو کشتن، صدماتی به شما زدن، تا اینکه جنگ بارهای سنگین خودشو فرو نهد. بنابراین تصریح خود قرآنه که در جنگ اگر اسیر شد اینطور رفتار کنید. حتی بالاتر از این بگم، به اسیرا پیام محبت آمیز میده، میگه یا ایها النبی قل من فی ایدیکم من الاسرا، بگو اسیرانی که در دست شما هستن به اونها بگو ای پیغمبر، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر خدا خیلی در دل شما سراغ داشته باشه از آن چه که از شما گرفتن بهتر از اون به شما میده، و یغفر لکم والله غفور رحیم، و شما رو میامرزه. اسیر جنگی که مسلمونا رو کشته تو سوره انفاله به مناسبت جنگ بدره، مسلمونا رو کشته در جنگ، اسیر جنگی هم هست، میگه به اینا بگو قصه نخورن، اگه دلتون رو پاک بکنین بر میگردونیم به شما چیزهایی بهتر از اون چه که از دست دادید، اگه مثلا یه سپری یا یه نمیدونم اسبی و یه فلانی مثلا از دست دادید. اینطور داره اونا رو دلداری میده. پس اون جزا مال کسانی بوده که یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، نه تنها به محاربین، محاربین رو بسیار تاریخ اسلام نشون داده، اسیرانشون رو آزاد کرده پیغمبر. ولو عرض کنید مثلا در جنگ حنین در 6000 نفر اسیر شدن، همه رو پیغمبر آزاد کرد و طبعا اونا مسلمان شدن، تاریخ نوشته اینا رو. غرض این است که پس این اشکال منتفیه. اشکال دیگه ای هست
استاد؟ یه اشکالم که حالا به نظر خود من میاد اینه که ما میگیم که قرآن رو با خود قرآن باید تفسیر کنیم. خب
بله درسته،
اینجا چون کلمه یحاربون اومده، محارب اومده، در مورد اوصاف رباخاران هم همینو گفته.
درسته.
که اینا محاربن، خداوند اعلان جنگ کردن.
بله.
خب آیا کسی نمیتونه بگی که اینم جزء همین دسته است؟
بله، من در اول عرایزم یه مطلبی رو گفتم که پاسخ اینه، ولی حالا تفصیل میدم قضیه رو. گفتم که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، این مجاز نیست که مثلا یه آدم دروغگویی هم بهش بگیم که تو هم در جنگ با خدا هستی داری دروغ میگی. بله چنین مجازهایی میتونیم بگیم، ولی آیا عمل رو نشون میده؟ و یسعون فی الارض فسادا، بنابراین در مقام مجازگویی نیست، در مقام بیان حقیقته. شأن نزولش هم نشون میده که واقعا اونا شتربان رو کشتن، جلوی مسلمان ها رو میگرفتن میکشتن، با زناشون تجاوز میکردن، دست و پاشون رو قطع میکردن. بنابراین شأن نزول هم تایید میکنه که این یه مجاز نیست. اون ربا مجازه، برای که همه اتفاق دارن، رباخور رو نباید کش، نباید دست رو قطع کرد، هیچ همچی حکمی تو همون آیات ربا نذاشته برای رباکار. فقط گفته شما فعزن رو به حرب من الله و رسوله، یعنی شما در جنگ با خدا و رسولین، ادامه جنگ با خدا و رسول داری میکنین، مخالفت میکنین با این حکم خداوند، رباخوری رو ادامه میدین. اونجا مجازه، اینجا حقیقته. حقیقت به اصطلاح حمل شیعه به معنی اصلیش، مجاز حمل شیع به غیر معنی اصلیشه، به معنی مناسبتی برای در واقع مبالغه در سخنه.
خیلی متشکرم.